سلام دوستان، خسته نباشید. امیدوارم که ایام خانه نشینی رو به حال هر کماکان راههایی رو پیدا میکنید برای اینکه حوصلتون سر نره. اتفاقا از خیلی جهات این روزا میتونه خوب باشه برای اینکه آدم کمی غور و تفحص بکنه در احوالات خودش، در برنامه ریزیش، در خوندن، نوشتن، فیلم دیدن و در واقع فعالیت ها یا سرگرمی های فرهنگی یا اساسا برنامه ریزی کردن برای روزهای آینده، ماهای آینده، چیزایی که آدم هیچ وقت تمرکز نداشته که بشینه به خودش فکر بکنه. به حال هر کسی نقشه های خودشو خواهد داشت. امیدوارم که در هر صورت نمیتونم بگم خوش بگذره، ولی امیدوارم خوب بگذره براتون. راجب اون متن سال 59 که خونده شد، یکی دو تا نکته رو دوستان نزدیک من به من گوشزد کردن که باید اینجا تصحیح کنم. یکی این که در اون اقلام کوپنی که گفته شده بود صدر صحت وجود نداره و این درسته. ما به حال اینا چک نویسای ماجراست که ما با شما مطرح میکنیم و قبل از اینکه اینا انتشار رسمی پیدا کنه حتما بارها در واقع ادیت خواهد شد و چک خواهد شد. ولی فکر می‌کنم شامپوی داروگر بود مربوط به دهه 60 که جزء اقلام کوپنی بود. یکی دیگه هم راجع به آهنگ یار دبستانی من که گوشزد کرده بودن که با صدای جمشید جم، اون نسخه‌ای که ما زیاد شنیدیم در نسخه اولیش، با صدای جمشید جم نه فریدون فروغی، گرچه فریدون فروغی هم این ترانه رو خونده ولی گویا اون زمان به حال با مجوز برای گرفتن مجوز با مشکل برخورد کرد. برای این جلسه من یه بخشایی رو از کتاب معروف انسان خردمند که یکی دو سال گذشته خیلی معروف شد و دو تا ترجمه هم ازش بود، ترجمه ای رو که بنده خودم خونده بودم سال 2018 به ترجمه آقای نیک گرگینه. حالا من نمیدونم آقا یا خانم، ولی به هر حال ترجمه دوستی به نام نیک گرگین که بسیار ترجمه درخشانی است. کتاب نویسندش هم که آقای حراری هست، نوح یوبال حراری. و دوستان علتی که اینو من میخونم اینه که جدا از برنامه شعرخوانی و نمایشنامه و رمان که من مد نظر داشتم، چند روز پیش صحبت از ایده خوشبختی پیش اومد با یکی دوتا از دوستان نزدیکم و این بحثی که پیش اومد بابت اینکه اساسا خوشبختی یک امر فیزیولوژیکه، یعنی امر بیوشیمیایی مربوط به میزان ترشح هورمون هاست در بدن ما، یا یک امر در واقع بین ذهنی و عینی، یعنی امریه که به عوامل بیرونی و در این حال نگرش ما به جهان ربط داره. این بخشی که از این کتاب هست فصل 19ش هست که من باعث شد که این تیکه رو برای این دوستانم ضبط کردم و همون ضبط شده رو در ادامه خواهید شنید. فصل 19 با عنوان و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردن. 500 ساله اخیر شاهد چند انقلاب خارق‌العاده بوده است. زمین به کره زیست بومی و تاریخی واحدی بدل شده. اقتصاد رشد تصاعدی داشته و بشر امروز را از ثروتی برخوردار ساخته که موضوع افسانه ها بوده. علم و انقلاب صنعتی به انسان نیروی فوق بشری و انرژی عملا نامحدودی اعطا کرده. نظم اجتماعی هم همچون سیاست و زندگی روزمره و اعتقادات بشر کاملا دگرگون شده. اما آیا اکنون خوشبختیم؟ آیا اکنون خوشبختریم؟ آیا ثروتی که بشر در طی 5 قرن به دست آورده میتواند به خرسندی جدیدی تعبیر شود؟ آیا کشف منابع بیپایان انرژی ذخایر بیپایانی از نعمت را به روی ما گشوده؟ عقبتر برویم و ببینیم آیا 70 و چند هزاره پرآشوب پس از انقلاب شناختی، یعنی از 70-80 هزار سال پیش، آیا دنیا را مکان بهتری برای زندگی کرده است؟ آیا مرحوم نیل آرمسترانگ که جای پایش بر کره آری از باد ماه سالم مانده بود، از شکارگر خوراکجوی بینام و نشانی که 30 هزار سال قبل اثر دستش را بر دیواری در غار شوه باقی گذاشته سعادتمندتر بوده؟ اگر نبود پس فایده به وجود آوردن کشاورزی و شهر و خط و سکه و امپراتوری و علم و صنعت چه بوده است؟ تاریخ نگاران به ندرت چون این سوالاتی را مطرح می کنند. نمی پرسند که آیا شهروندان اوروک و بابل شادکامتر از اجداد خوراکجویشان در جنگل ها بودند و آیا ظهور اسلام زندگی مسرت بخشتری به مصری ها بخشید یا چگونه فروپاشی امپراتوری های اروپایی در آفریقا در سعادت میلیون ها نفر تاثیرگذار بوده. اما آیا اینها مهمترین سوالاتی هستند که می توان از تاریخ پرسید؟ اغلب ایدئولوژی ها و برنامه های سیاسی رایج بر اندیشه های نسبتاً سستی درباره منشأ واقعی سعادت بشر مبتنی هستند. ناسیونالیست ها باور دارند که لازمه خوشبختی ما خودمختاری سیاسی است. کمونیست ها مسلماً فرض می کنند که تحت دیکتاتوری پرولتاریا همه سعادتمند خواهند بود. سرمایه دارها مصرند که فقط بازار آزاد میتواند با ایجاد رشد اقتصادی و وفور مادیات و آموزش به مردم در مورد خود اتکایی و تحور اقتصادی، یعنی بیپروایی اقتصادی، بیشترین رضایت خاطر را برای بیشترین تعداد مردم تضمین کند. اگر یک تحقیق جدی بطلان تمام این پندارها را اثبات کند چه خواهد شد؟ اگر رشد اقتصادی و خود اتکایی مردم را خوشبختر نکند، پس فایده سرمایه‌داری در چیست؟ اگر معلوم شود که اتباع امپراتوری‌های بزرگ به طور کلی خوشبختر از شهروندان دولت‌های مستقل هستند و مثلا الجزایری ها در زمان حکومت فرانسه خوشبختر از زمان حاکمیت فرمان روایان وطنی خودشان بودند چه؟ چون این تحقیقی در مورد فرایند استعمار زدائی و ارزش حق ملت ها برای تعیین سرنوشتشان چه خواهد گفت؟ اینا همه احتمالاتی فرضی هستند، زیرا تاریخ نگاران تا کنون از طرح چنین سوالاتی تفره رفتند. چه برسد به جواب دادن با آنها. تاریخ نگاران درباره تاریخ تقریبا همه چیز تحقیق کردند. سیاست، جامعه، اقتصاد، جنسیت، بیماری ها، تمایلات جنسی، خوراک، لباس، اما به ندرت درنگ کرده اند تا بپرسند که همه اینها چه تأثیری در خوشبختی بشر داشته. اگرچه معدودی راجع به تاریخ دیرباز خوشبختی مطالعاتی انجام دادند، اما تقریبا همه محققان و آدم های عادی پیشپنداره مبهمی از خوشبختی دارند. از دیدگاه مشترک قابلیت های بشری در طی تاریخ افزایش یافته، چون انسان ها عموما قابلیت هایشان را برای کاستن از سیه روزی ها و تحقق آرزوهایشان به کار می گیرند. پس نتیجه می شود که ما باید از اجداد قرون وسطایی خود خوشبختر باشیم و آنها هم باید از اجداد شکارگر و خوراکجویشان در جنگل‌ها در عصر حجر خوشبخت‌تر بوده باشند. اما این روایت پیشرفت نگرانه قانع کننده نیست. چنان که دیدیم توانایی‌ها و رفتارها و مهارت‌های جدید لزوماً به زندگی بهتر نمی‌انجامد. وقتی انسان‌ها در انقلاب کشاورزی زراعت را آموختند، نیروی جمعیشان برای شکل دادن به محیط زیست افزایش یافت. اما سرنوشت بسیاری از انسان‌ها ناگوارتر شد. روستاییان ناچار بودند سخت‌تر از شکارچیان کار کنند و تنوع و قوت خوراک‌هایشان هم کمتر شد و بیشتر در معرض بیماری و استثمار قرار گرفتند، در معرض جنگ. به همان شکل گسترش امپراتوری‌های اروپایی توان جمعی بشر را با اشاعه افکار و اندیشه‌ها و فناوری و محصولات جدید و گشودن راه‌های جدید به روی تجارت افزایش داد. اما این همه برای میلیون ها آفریقایی و سرخپوستان آمریکا و بومیان استرالیا خبر خوبی نبود. با توجه به گرایش اثبات شده بشر به سوء استفاده از قدرت، ساده لوحی است که باور کنیم هرچه توانایی انسان بیشتر شده خوشبخت‌تر هم شده است. برخی از مخالفان این نظریه موضعی کاملا متضاد اختیار می کنند. آنها از رابطه معکوس بین قابلیت‌های بشری و خوشبختی دفاع می‌کنند و معتقدند قدرت فاسد کننده است. هرچه انسان قدرت بیشتری دارد، دنیایی بی‌احساس و مکانیکی‌تر و نامتناسب با نیازهای واقعی خودش ایجاد می‌کند. فرایند تکامل ذهن و جسم ما را متناسب با نوع زندگی اجداد شکارگر و خوراکجویمان شکل داد.
فرایند تکامل ذهن و جسم ما را متناسب با نوع زندگی اجداد شکارجویمان شکل داد. گذار به کشاورزی و سپس صنعت ما را محکوم به نوعی زندگی غیر طبیعی کرده که نمیتواند به ما امکان ابراز کامل تمایلات ذاتی و غریزه‌مان را بدهیم و از این رو نمیتوانیم عمیق‌ترین آرزوهایمان را برآورده کنیم. هیچ چیز در زندگی‌های مرفه طبقات متوسط شهری امروز نمیتواند با هیجان و لذت نابی برابری کند که یک گروه شکارجی و خوراکجو در شکار موفق یک ماموت تجربه می‌کردند. هر اختراع تازه فقط فاصله میان ما و باغ بهشت را بیشتر کرده است. اما این اصرار زیبا و احساس برانگیز در دیدن یک شبح شیطانی پشت هر اختراع به همان اندازه تعصب آمیز خواهد بود که به اجتناب ناپذیری ترقی و پیشرفت باور داشته باشیم. شاید ما تماس خود را با اجداد شکارگر و خوراکجویمان از دست داده باشیم. اما این آنقدرها هم بد نیست. به عنوان مثال پزشکی جدید در طی دو قرن اخیر مرگ و میر نوزادان را از 33% به کمتر از 5% رسانده. این خوب است. آیا میتوان در این تردید کرد که این دستاورد هم باعث شادی کودکانی شد که در غیر این صورت جانشان را از دست میدادند و همچنین اسباب شادی خانواده ها و دوستانشان شد؟ یک دیدگاه اندک متفاوت تر موضع میانه را میگیرد. تا زمان انقلاب علمی رابطه روشنی بین قدرت و خوشبختی وجود نداشت. دهقانان قرون وسطا شاید از اجداد شکارگر خوراکجوی خود زندگی فلاکتبارتری داشتند، اما در طی چند قرن اخیر انسان آموخته است که از قابلیت‌هایش عاقلانه تر استفاده کند. دستاوردهای پزشکی جدید یکی از این نمونه هاست. دستاوردهای بی سابقه دیگر، کاهش شدید خشونت و از بین رفتن واقعی جنگ‌های بین المللی و ریشه‌کنی تقریبی قحطی‌های بزرگ. اما این هم ساده نگری است. اولا این دیدگاه ارزیابی خوشبینانه‌اش را بر پایه یک دوره بسیار کوتاه به عمل آورده. از سال 1850 به بعد بود که اکثر انسان‌ها توانستند از دستاوردهای پزشکی جدید بهره‌مند شوند و کاهش شدید مرگ و میر نوزادان در واقع پدیده قرن بیستمی است، پدیده حدود 100 سال است. قحطی‌های گسترده کماکان تا اواسط قرن بیستم به گروه‌های زیادی از انسان‌ها آسیب رساندند. در طی دوران جهش بزرگ به جلو در چین کمونیست بین سال‌های 1958 تا 1961، یعنی در طی 3 سال بین 10 تا 50 میلیون نفر از گرسنگی مردند. جنگ‌های بین‌المللی تنها پس از سال 1945 بود که فروکش کرد، یعنی آخرش همین جنگ جهانی دوم، که تا حدود زیادی مدیون تهدیدهای نابودی هسته‌ای بود، وگرنه ممکن بود ادامه پیدا کند. پس اگرچه دهه‌های اخیر دوران طلایی بی سابقه‌ای برای بشر بوده، اما هنوز زود است که بدانیم آیا اینها تغییرات بنیادی در جریان تاریخ‌اند یا نه یک خوش اقبالی مقطعی‌اند. وقتی به قضاوت مدرنیته میپردازیم بسیار وسوسه میشویم که از زاویه دید یک غربی طبقه متوسط قرن 21 به موضوع نگاه کنیم. نباید نقطه نظرهای کارگر ولزی معدن زغال سنگ در قرن 19 یا چینی معتاد به تریاک یا بومی تاسمانی را فراموش کنیم. تروگانینی کم اهمیت تر از هومر سیمپسن نیست. اینا شخصیت های کارتونی هستند توی کارتون سیمپسون ها. ثانیاً حتی عصر طلایی کوتاه مدت نیم قرن اخیر هم ممکن است بذرهای فاجعه آینده را کاشته باشد. ما چه می‌دانیم؟ ما در طی چند دهه اخیر تعادل زیست بومی سیارمان را به شیوه های جدید فراوانی با آنچه احتمالاً عواقب وخیمی خواهد داشت برهم زده ایم. همین روزهای ما یکی از حاصلاش دیگه، در واقع اینکه به طبیعت رحم نکردیم، اونم داره جوابمون رو میده با ویروسی که از خفاش اومده. شواهد زیادی نشان میدهد که ما با افراط در مصرف بیرویه در حال ویران کردن پایه‌های خوشبختی بشر هستیم و سرانجام فقط در صورتی میتوانیم به خاطر دستاوردهای بی سابقه انسان خردمند امروزی به خود ببالیم که سرنوشت تمام موجودات دیگر را کاملا نادیده بگیریم. دقیقاً، یعنی ما فقط به خوشبختی خودمون اگه فکر کنیم تازه میتونیم بگیم خوشبختیم. یعنی دیگه در نظر نگیریم که چند تا گونه رو منقرض کردیم، چه کثافتی به یخهای قطبی زدیم، چه بلایی سر جنگل‌ها آوردیم، همین استرالیا که چند وقت پیش نصفش سوخت، و تازه اینا همه رو در نظر نگیریم، فقط دلمون رو خوش کنیم، بگیم یک مسیر رو داریم میریم که خودمون رو خوشبخت کنیم. بخش زیادی از نعمات مادی که به آن فخر می‌فروشیم و از ما در مقابل بیماری‌ها و قحطی محافظت می‌کند، به بهای شکنجه و قربانی شدن میمون‌های آزمایشگاهی، گاوهای شیرده، مرغ‌های تسم نقاله‌ای در مرغداری‌ها به دست آمده. در طی دو قرن اخیر ده‌ها میلیارد از آنها قربانی نظامی از استثمار صنعتی بودند که قساوتش در تاریخ سیاره زمین بی سابقه بوده است. اگر فقط یک دهم آنچه را فعالان حقوق حیوانات مطرح می‌کنند بپذیریم، پس چه بسا کشاورزی صنعتی مدرن بزرگترین جنایت تاریخ بشر باشد. شما در واقع اصل این فاجعه رو باید دقیقاً در آمریکا مشخصاً ببینید که فیلم‌های مستندی هست که چطوری خوک و گاو و مرغ و اساساً با چه زجری توی یک قفس بزرگ میکنن با هورمون و ازش یک خوراک ارزون میسازن که بین عموم مردم پخش بشه. یعنی اسمش هست فراوونی، وفور نعمت و غیره و غیره. یک کشتی توش مرغایی که میره تا چین بسته بندی بشه از فروشگاه والمارت، میره تا چین، اونجا پرای مرغ، یعنی مرغا جوجه هن، تا دو هفته که کشتی تو راه تا برسه به چین اونا شدن یه مرغ کامل. ببینید چی دادن به اون مرغ که تو دو هفته شده مرغ کامل، یه جوجه. بعد پراشو میکنه اونجا کارگر چینی و بعد بسته‌بندی میکنه، سلفون میکنه، میذارن توی فریزر، رو همون کشتی برمیگرده فروشگاه والمارت، اینو میفروشه $2. یعنی در واقع آب هم اگه تو اون بریزن از اون گرونتر میشه. ببینید چیه اون ماده‌ای که به خورده بشر میده، یعنی تشکیل شده از چه کثافتی. حالا اگر فقط یک دهم آنچه را فعالان حقوق حیوانات مطرح میکنند بپذیریم، پس چه بسا کشاورزی صنعتی مدرن بزرگترین جنایت تاریخ بشر باشد. در ارزیابی سعادت جهانی اشتباه است که فقط خوشبختی طبقات برتر یا متوسط یا طبقات اروپاییان یا مردان را در نظر بگیریم. شاید حتی این هم اشتباه باشد که فقط خوشبختی بشر را اصلا در نظر بگیریم، چنان که گفت. حالا محاسبه خوشبختی، این خیلی جالبه. تا اینجا خوشبختی رو طوری بررسی کردیم که گویی عمدتاً از عوامل مادی مثل سلامت و خوراک و ثروت حاصل می شود. اگر مردم ثروتمندتر و سالمتر باشند، بنابراین باید خوشبختتر هم باشند. اما این امر آیا حقیقتاً اینقدر بدیهی است؟ فیلسوفان و کشیشان و شاعران هزاران سال در مورد ماهیت خوشبختی اندیشه کردند و بسیاری به این نتیجه رسیدند که عوامل اجتماعی و اخلاقی و معنوی به همان اندازه اوضاع مادی بر خوشبختی تأثیر دارند. شاید در جوامع متنعم امروزی مردم علارغم رفاهشان از پوچی و از خودبیگانگی هم رنج بسیار ببرند، و شاید نیاکان ما که رفاه کمتری داشتند در اجتماع و دین و پیوند با طبیعت خوشنودی بی‌اندازه‌ای سراغ می‌کردند. در دهه‌های اخیر روانشناسان و زیستشناسان به کار بزرگ مطالعه علمی این مسئله پرداختند که چه چیزی واقعاً انسان را خوشبخت می‌کند. پول، خانواده، علم، شاید ژنتیک یا تقوا. اولین گام این است که تعیین کنیم چه چیزی قابل محاسبه است. تعریف پذیرفته شده عمومی از خوشبختی در واقع خوشدلی است که توی انگلیسی میگن یعنی subjective well-being. بر اساس این دیدگاه، یعنی خوب بودن، در واقع خوب زیستن، بر اساس این دیدگاه خوشبختی چیزی است که من در درون خود حس میکنم، یعنی احساس لذت آنی یا خرسندی خاطر طولانی مدت از شیوه سپری شدن زمان در زندگیم. اگر خوشبختی چیزی است که در درون احساس می شود، پس چطور می توان آن را از بیرون اندازه گیری کرد؟ احتمالاً با پرسیدن این سوال از افراد که بگویند چه احساسی دارند، باید به این به جواب برسیم. بنابراین روانشناسان یا زیستشناسانی که می خواهند بدانند مردم مردم خوشبخت چه احساسی دارن، به آنها پرسشنامه هایی میدهند تا جوابها را با هم بسنجن. یک پرسشنامه معمولی در مورد خوشدلی از مصاحبه شوندگان میخواهد که میزان موفقیت خود را با جملاتی نظیر از چیزی که هستم راضیم، یا احساس میکنم زندگی بسیار رضایت بخشی دارم، یا به آینده خوشبینم، و یا زندگی زیباست از 0 تا 10 نمره بدهند. محقق سپس همه جوابهای فرد مصاحبه شونده را جمع میزند، سطح کلی خوشدلی مصاحبه شونده را محاسبه میکند. از چنین پرسشنامه هایی به منظور مرتبط کردن خوشبختی با عوامل مختلف بیرونی استفاده میشود. میتوان در یک بررسی هزار نفر، در یک بررسی هزار نفر را که سالی 100,000 دلار مثلا درآمد دارند با 1,000 نفر دیگر که 50,000 دلار درآمد دارند مقایسه کرد. اگر این بررسی نشان دهد که میانگین سطح خوشدلی گروه اول مثلا 8.7% و 8.7 ببخشید از 10 و گروه دوم 7.3 از 10 است، محقق ممکن است عقلا نتیجه گیری کند که میان ثروت و خوشدلی ارتباطی مثبت وجود دارد. یعنی به زبان ساده پول خوشبختی می آورد. با استفاده از همین روش میتوان بررسی کرد که آیا مردمی که در دموکراسی زندگی میکنند خوشبخترند یا کسانی که در دیکتاتوری زندگی میکنند، و آیا متأهل ها خوشبخترند یا مجرد ها یا مطلقه ها یا بیوه ها. این مبنایی برای تاریخ نگاران فراهم میآورد تا بتوانند به بررسی ثروت و آزادی سیاسی و آمار طلاق در گذشته بپردازند. اگر مردم در نظام دموکراسی خوشبخترند و متأهلها از مطلقه ها راضی ترند، بنابراین تاریخ نگار مبنایی به دست می آورد تا بر اساس آن استدلال کند که روند دموکراتیزاسیون در دهه های اخیر به خوشبختی انسان کمک کرده، در حالی که افزایش آمار طلاق مثلا نقشی معکوس داشته. این نحوه تفکر خالی از اشکال نیست، اما قبل از اشاره به بعضی از نقاط ضعفش جا دارد به یافته ها نظری بیاندازیم. یکی از نتایج جالب این است که پول به راستی خوشبختی می آورد، اما تا جایی و از آن به بعد اهمیت چندانی ندارد. برای کسانی که پایین ترین پله نردبان اقتصادی جامعه را دارند، پول بیشتر به معنی خوشبختی نزدیک تر است. ببخشید، پول بیشتر به معنی خوشبختی بیشتر هست. اگر یک مادر مجرد که درآمد سالانش از کار نظافت مثلا 12,000 دلار در سال است، ناگهان 500,000 دلار در بخت آزمایی برنده شود، احتمالاً افزایش قابل ملاحظه و دراز مدتی را در میزان خوشدلی خود تجربه خواهد کرد. میتواند برای فرزندانش غذا بخرد، یعنی خوشدلیش هم قابل ملاحظه است هم دراز مدته، لحظه ای نیست. میتواند برای فرزندانش غذا و لباس تهیه کند بدون آنکه بیشتر در قرض فرو رود. اما اگر یک مدیر ارشد که سالانه 250,000 دلار درآمد داشته حالا در بخت آزمایی حتی 1,000,000 دلار هم برنده شود، یا هیئت رئیسه ناگهان حقوقش را دو برابر کند، ذوق و شوقش احتمالا فقط چند هفته دوام خواهد داشت. بر اساس یافته های تجربی به طور یقین این افزایش حقوق ناگهانی تغییر چندانی را در احساس او در طولانی مدت به وجود نخواهد آورد. در واقع منطقا هم این حرف درسته دیگه، برای که برای آدمی که مثلا 5,000,000 تومان ماهانه در میاره، اگر این یه دفعه بشه 10,000,000 خیلی آدم خوشبختریه تا آدمی که 50,000,000 تومان در میاره و این بخواد بشه 100,000,000، چون در واقع احتمال 5,000,000 به 10,000,000 با تلاش، با شانس، با پاداش و اینها به مراتب بیشتره تا 50,000,000 بخواد بشه 100,000,000. حالا بر اساس یافته های تجربی به طور یقین این افزایش حقوق ناگهانی تغییر چندانی را در احساس این آقای مدیر در طولانی مدت به وجود نخواهد آورد. یک خودروی شیکتر میخرد، یا یک خانه مجلل میخرد، یا عادت میکند که به جای نوشابه داخلی نوشابه بهتر خارجی بنوشد. اما همه اینها خیلی زود به اموری روزمره و عادی بدل میشوند که موجب خوشدلی دیگه نیستند. یافته جالب توجه دیگر این است که بیماری احساس خوشبختی را در کوتاه مدت کاهش میدهد، اما فقط در صورتی منشأ پریشانی دراز مدت میشود که بیماری کسی دائما بدتر شود یا درد مداوم و رنجور کننده ای داشته باشد. افرادی که بیماری های مزمن مثل دیابت در آنها تشخیص داده می شود معمولا برای مدتی افسرده می شوند، اما اگر بیماریشان بدتر نشود خود را با شرایط جدیدشان وفق می دهند و رضایتشان به اندازه افراد سالم بالاست. تصور کنید که لوسی و لوک دو قلوی هستند از طبقه متوسط که می پذیرند در تحقیق در مورد خوشدلی شرکت کنند. در مسیر بازگشت از آزمایشگاه روانشناسی، خودروی لوسی با یک اتوبوس تصادف می‌کند و به شکستن تعدادی از استخوان‌های او می‌انجامد که یک پای او را برای همیشه چلاق می‌کند. در همان حال که گروه نجات در تلاش است که لوسی را از داخل خودروش بیرون بکشد، تلفن زنگ می‌خورد و لوک فریاد می‌زند که در بخت‌آزمایی مثلا 10 میلیون دلار برنده شده. دو سال بعد لوسی همچنان میلنگد و لوک بسیار ثروتمندتر شده، اما وقتی که روانشناس میخواهد تحقیق خود را دنبال کند هر دو احتمالاً همان جوابهایی را میدهند که دو سال پیش در صبح آن روز شوم دادند. به نظر میرسد که تأثیر خانواده و اجتماع در خوشبختی ما بیش از پول و سلامت است. افرادی که دارای پیوندهای قوی خانوادگی هستند و در جوامعی حمایتگر و دارای روابط نزدیک زندگی می‌کنند، به طور چشمگیری خوشبخت‌تر از افرادی هستند که روابط خانوادگی مختل و غیرعادی دارند و هرگز جامعه‌ای را نیافتند تا بخشی از آن باشند. ازدواج از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی‌های مکرر نشان داده که بین ازدواج‌های موفق و خوشدلی زیاد و بین ازدواج‌های ناموفق و احساس سیاه روزی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. این امر صرف نظر از موقعیت اقتصادی یا شرایط جسمانی صادق است. یک فرد تهیدست و معلول در کنار یک همسر مهربان و خانواده‌ای فداکار و جامعه‌ای با محبت چه بسا از یک میلیاردر منزوی حال بهتری داشته باشد، که واقعا این بعید نیست، به شرط اینکه فقرش خیلی جدی نباشد و بیماریش هم دردناک یا رو به وخامت نباشد. پس این احتمال افزایش پیدا می کند که بهبود قابل ملاحظه اوضاع مادی در دو قرن اخیر در زندگی بشر در یک کفه و فروپاشی خانواده و جامعه در کفه دیگر، در این صورت امروز یک فرد معمولی چه بسا خوشبختر از سال 1800 میلادی نباشد. حتی آزادی که ما آن را تا این حد ارج می نهیم نسبت به آن زمان می تواند علیه ما عمل کند. ما می توانیم همسر و دوستان و همسایگان خود را انتخاب کنیم، اما آنها همین اختیار را دارند که ما را ترک کنند یا انتخاب کنند. با داشتن اختیار فردی بی سابقه در انتخاب راه زندگی، متعهد شدن برای ما دشوارتر می شود. بنابراین در جهانی پر از تنهایی فزاینده و با خانواده ها و اجتماعاتی در حال گسست به سر میبریم. اما مهمترین یافته این است که خوشبختی واقعا وابسته به عینیاتی مثل ثروت و سلامت یا حتی جامعه نیست، بلکه منوط به ارتباط میان شرایط عینی و انتظارات ذهنی است. دوباره میخونم: خوشبختی واقعا وابسته به عینیاتی مثل ثروت و سلامت یا حتی جامعه نیست، بلکه منوط به ارتباط بین شرایط عینی و بیرونی و انتظارات ذهنی ماست. اگر شما به دنبال کاری باشید و آن را به دست آورید خرسندید. اگر یک خودروی فراری دست اول بخواهید و به جایش به یک فیات دست دوم برسید احساس محرومیت میکنید. به این دلیل است که برنده شدن در بخت آزمایی در طول زمان همان تأثیری را بر احساس خوشبختی و شادکامی میگذارد که یک حادثه رانندگی و معلولیت جسمی میتواند داشته باشد. وقتی که اوضاع بهتر میشود توقعات هم بالا میرود و در نتیجه حتی ترقیات عظیم مادی و عینی هم ممکن است راضی کننده نباشند. وقتی اوضاع خراب می شود توقعات هم کم می شود و در نتیجه چه بسا حتی یک بیماری جدی هم نتواند از احساس شادکامی ما بکاهد. شاید بگویید که برای پی بردن به این مسائل نیازی به گروهی روانشناس و پرسشنامه و تحقیق نیست. پیامبران و شاعران و فیلسوفان از هزاران سال پیش پی برده بودند که خوشنود بودن با آنچه داریم بسیار مهمتر است از رسیدن به بسیاری از خواسته ها، در واقع همون مسئله قناعت. با این حال خوشا یا استغنا یا بی‌نیازی، با این حال خوشایند است که تحقیقات مدرن با اتکای به اعداد و ارقام و نمودارهای فراوان به همان نتایجی میرسند که نیاکان پیامبر و شاعر و فیلسوف ما رسیده بودند. اهمیت سرنوشت سازی که توقعات انسانها دارد تأثیرات بسیاری بر فهم تاریخ خوشبختی دارد. اگر خوشبختی فقط وابسته به شرایط بیرونی مثل ثروت و سلامت و روابط اجتماعی بود، تحقیق در تاریخ آن هم نسبتاً آسان بود. اما این یافته که خوشبختی موکول به توقعات ذهنی ماست، کار تاریخ نگاران را سخت می کند. ما در عصر مدرن انباری از آرام بخش ها و مسکن ها و هورمون ها را در اختیار داریم، اما توقعات ما درباره آسایش و لذت و ناشکیبایی ما در برابر دردسرها و ناراحتی ها آنقدر افسایش یافته که چه بسا رنج درد برای ما بیش از اجدادمان باشد. پذیرش این نحوه تفکر آسان نیست. مشکل در استدلال نادرستی است که در عمق روان ما رخنه کرده. وقتی سعی می‌کنیم حدس بزنیم یا تصور کنیم دیگران اکنون چقدر خوشبختند یا مردم در روزگار گذشته چقدر خوشبخت بودند، به ناگزیر خود را جای آنها می‌گذاریم. اما این جوابگو نیست، زیرا توقعات ما را به شرایط مادی آنها می‌چسباند. در جوامع مرفه امروزی مرسوم است که هر روز دوش بگیریم، لباسمان را عوض کنیم. دهقانان قرون وسطا ممکن بود ماها خود را نشویند و نه لباسشان را عوض کنند. حتی فکر آنگونه زندگی کردن و تا مغز و استخوان کثیف و بدبو بودن در ما احساس کراهت ایجاد میکنند. ولی جالبه که یعنی ما در حتی پایین ترین طبقات اجتماع هم این استانداردهای زندگی مثل همین بهداشت و اینا رو از بسیاری از مردم عامه قرن‌های اخیر خب آره بالاتر داریم. حتی فکر آنگونه زندگی کردن و تا مغز و استخوان کثیف و بدبو بودن در ما احساس کراهت ایجاد می‌کند. اما دهقانان قرون وسطا هیچ مشکلی با این مسئله نداشتند. آنها به بوی پیراهنی که ماها شسته نمی‌شد و تماس آن با بدنشان عادت داشتند. موضوع این نیست که می‌خواستند لباسشان را عوض کنند اما نمی‌توانستند. آنها هر چه می‌خواستند داشتند. بنابراین حداقل تا آنجا که به لباس مربوط می شود راضی هم بودند. وقتی خوب فکرش را می کنیم می بینیم آنها آنقدر هم عجیب نیست. شامپانزه ها به ندرت خود را می شویند و هیچ وقت لباس هم عوض نمی کنند. از اینم که سگ و گربه های خانگی ما روزانه دوش نمی گیرند و لباس عوض نمی کنند مشمئز نمی شویم. آنها را نوازش هم می کنیم، در آغوش هم می گیریم و می بوسیم. بچه ها هم در جوامع مرفه اغلب دوست ندارند حمام بروند و قانع کردن آنها به پذیرش این عرف ظاهراً دلپذیر نیازمند سالها آموزش و انضباط خانوادگی است. پس همه اینها به توقعات ما بستگی دارد. اگر خوشبختی را توقعات تعیین می کند، پس دو رکن جامعه ما یعنی رسانه‌های گروهی و صنعت تبلیغات ممکن است ناآگاهانه در حال خالی کردن ذخایر خوشنودی دنیا باشند. دقیقا دیگه این که ما مدام یک مدل آیفون جدید رو، یک وسیله الکترونیکی جدید رو روی بیلبورد ببینین و این رو به شما القا بکنه که آقا تو تا اینو نداری آدم بیچاره ای هستی و این تو رو کامل تر میکنه، این در واقع یعنی همینیه که داره میگه که مدام رسانه و تبلیغات به خاطر نداشتن این همبرگر، این مبل خانوادگی، این وسیله الکترونیک، هر کدوم اینها به ما القا میکنه که ما هنوز ناکاملیم، هنوز ناخرسندیم. اگر شما 5000 سال پیش جوانی 18 ساله بودید و در روستای کوچک زندگی می کردید، چه بسا خود را جذاب هم می دانستید، زیرا فقط 50 مرد دیگر در روستای شما زندگی می کردند و اغلب آنها یا مسن بودند و جای زخمی از جنگ یا شکار یا بالاخره اتفاقات روزگار بر چهره داشتند و یا چروکیده بودند یا هنوز پسر بچه بودند. اما اگر امروز نوجوان باشید به احتمال زیاد احساس کمبود خواهید کرد. حتی اگر پسرهای دیگر در مدرسه بدقیافه باشند، شما خود را با آنها مقایسه نمی کنید، بلکه با ستارگان سینما مقایسه می کنید، با ورزشکاران، با مانکنهای مشهور و که اینهایی که دارید روزانه تصاویرشان را در تلویزیون و فیسبوک و اینستاگرام و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی می بینید. پس شاید نارضایتی جهان سومی نه تنها بر اثر فقر و بیماری و فساد و سرکوب سیاسی، بلکه حاصل قرار گرفتن در برابر استانداردهای جهان اولی باشد، یعنی در برابر تصویر. احتمال این که فرد معمولی مصری از گرسنگی یا بیماری همگیر یا خشونت حکومت در اون زمان موقعی که این متن نوشته شده حسنی مبارک، یا خشونت حکومت حسنی مبارک بمیرد بسیار کمتر است از حکومت فرعون، حکومت رامسس دوم یا کلئوپاترا. شرایط مادی اکثر مصری ها هرگز تا به این حد رضایت بخش نبوده. میشد فکر کرد که آنها در سال 2011 در خیابان ها به پایکوبی بپردازند و خدا را به خاطر بخت خوب خود شکر کنند، اما در عوض با خشم به میدان تحریر آمدند و قیام کردند تا مبارک را سرنگون کنند. آنها خود را نه با نیاکانشان در حاکمیت فرائنه، بلکه با همروزگاران خود در آمریکای باراک اوباما مقایسه می‌کردند. اگر اینطور باشد، زندگی جاویدان هم ممکن است به نارضایتی منتهی شود. این مثالی که داره میزنه دقیقا شامل ما ایرانی ها هم میشه دیگه. یعنی یکی از دلایل عمیق و ناخودآگاه نارضایتی عقده های شخصی ما نیست، عقده های ملی ماست. فرض کنید که علم راه علاج تمام بیماری ها را پیدا کند و درمان مؤثری علیه کهولت بیابد که انسان ها را الالعبد شاداب و جوان نگه دارد. نتیجه آنی همه اینها به احتمال بسیار قوی خشم و استراب همگیر و بی سابقه خواهد بود. کسانی که از پس هزینه های معالجات جدید و معجزه آسای پزشکی بر نمی آیند، یعنی تقریبا همه مردم، از خشم دیوانه می شوند. در سراسر تاریخ فقرا و ستم دیدگان خود را با این فکر تسکین دادند که حداقل مرگ برای همه یکسان است و فقیر و غنی نمی شناسد. فقرا از این فکر که آنان باید بمیرند و ثروتمندان برای همیشه جوان و زیبا باقی می مانند آسوده خاطر نخواهند بود. و این فکریه که در زمان قدیم وجود نداشته، اما امروز راحت می تونه وجود داشته باشه دیگه. این که پدر من، مادر من، نمی دونم خانواده و دوستان من به خاطر این که من هزینه های درمانیشون رو ندارم، سرطانش میتونه خیلی سریع در عرض چند با به مرگش بیانجامه، ولی فلان آدم پولدار میتونه اینو به یک مراحل طولانی درمانی با هزینه بسیار انجام بده و بالاخره حداقلش اینه که بیشتر در کنارش زیست کنه و از یک بخشی از خوشبختی بهره ببره. اما حتی اقلیت معدودی هم که استطاعت پرداخت هزینه های معالجات جدید را دارند خوشحال نخواهند بود و نگرانی های زیادی خواهند داشت. اگرچه معالجات جدید بتواند زندگی و جوانی رو افزایش هم بدهد، جسد بیجان را دوباره زنده نخواهد کرد. چقدر وحشتناک است که فکر کنیم خود و عزیزانمان میتوانیم برای همیشه زنده بمانیم، اما به شرط اینکه زیر کامیون نرویم یا با بمب یک تروریست قطعه قطعه نشویم. آدمهای بالقوه نامیرا احتمالاً تمایلی نخواهند داشت که کمترین خطر را بپذیرند و رنج از دست دادن همسر یا فرزند یا دوستان نزدیکشان تحمل ناپذیر خواهد بود. و حالا بخش جالب ماجرا، خوشبختی شیمیایی. محققان علوم اجتماعی پرسشنامه های خوشدلی را بین افراد توزیع می کنند و نتیجه اش را با عواملی بیرونی، عوامل اجتماعی و اقتصادی نظیر ثروت و آزادی سیاسی و غیره مرتبط می کنند. زیست شناسان از همان پرسشنامه ها استفاده می کنند، اما پاسخها را به عوامل بیوشیمیایی و ژنتیکی مرتبط می سازند و یافته هایشان حیرت آور است. زیستشناسان معتقدند که دنیای ذهنی و عاطفی ما تحت حاکمیت سازوکارهای بیوشیمیایی بدن ماست که در طی میلیون ها سال تکامل شکل گرفته. خوشدلی ما، خوشنودی ما همانند دیگر وضعیت‌های ذهنی نه توسط معیارهای بیرونی مثل درآمد یا روابط اجتماعی سطح بالا یا حقوق سیاسی، بلکه توسط سیستم پیچیده‌ای از اعصاب و یاخته‌های عصبی و سیناپس‌ها و مواد و هورمون‌های بیوشیمیایی گوناگون مثل سروتونین، دوپامین و اکسیتوسین تعیین می‌شود. کسی هرگز با برنده شدن در بخت آزمایی یا خرید خانه یا ترفیع گرفتن یا یافتن عشقی حقیقی خوشبخت نشده. مردم فقط و فقط با یک چیز خوشبخت می شوند و آن احساسات دلپذیر در جسمشان است. فردی که در بخت آزمایی برنده شده یا عاشق شده و از خوشحالی سر از پا نمی شناسد، در واقع به پول یا عشق دارد عکس العمل نشان نمی دهد، به هورمون های مختلفی که در جریان خونش شناورند و به هجوم سیگنال های الکتریکی رد و بدل شده میان بخش های مختلف مغزش واکنش نشان می دهد. اجازه بدید یک توضیحات پاورقی هم راجع به این هورمونا گفته بخونم. سروتونین میگه ترکیب عالی موجود در مغز است و سروم خون و در قشای مخاطی معده که به عنوان ناقل عصبی در انقباض رگ‌ها و تحریک ماهیچه‌های صاف عمل می‌کند. اینا توضیحات مترجم آقای نیک گرگین. دومی دوپامینه، ماده ناقل عصبی که در مغز تشکیل می‌شود و برای کارکرد به هنجار سلسله اعصاب مرکزی حیاتی است. و اکسیدوسین هورمونی است که توسط غده زیر مغزی یعنی هیپوفیز آزاد میشه و باعث انقباض ماهیچه صاف رحم هنگام زایمان میشه و تسهیل کننده ترشح شیر در دوران شیردهی است. پس میگه کسی که ما در واقع این خوشبختی ها رو به دست میاره، یه ماشین میخره، خونه میخره، یه یا بلیت بخت آزمایی برنده میشه، در واقع این هورموناشن که ترشح کردن و در واقع داره اون سیگنال ها رو مخابره میکنه. باید برای تمام امیدها به ساختن بهشت در زمین تأسف خورد که به نظر میرسد سیستم بیوشیمیایی درونی ما طوری برنامه ریزی شده که سطوح خوشبختی را نسبتاً ثابت نگه دارد. برای خوشبختی به معنی واقعی اصلاً انتخاب طبیعی وجود ندارد. با انتقال ژن‌های یک زوج مضطرب و پریشان به نسل بعد، تبار ژنتیکی یک گوشه‌نشین خوشبخت منقرض می شود. نقش خوشبختی و بدبختی در تکامل فقط در این حد است که میل به بقا و تولید مثل را تقویت کنند. پس شاید تعجب آور نباشد که تکامل به گونه ای ما را شکل داده که نه خیلی احساس ناکامی کنیم، نه خیلی احساس خوشبختی. تکامل ما را قادر ساخته تا از هجوم آنی احساسات دلپذیر به وجد بیاییم. اما این احساسات دلپذیر تا ابد دوام هم نخواهند داشت، به اندازه در واقع نیمه عمر همون هورمونن و دیر یا زود فروکش میکنند و جای خود را به احساسات ناخوشایند میدهند. برای مثال فرآیند تکامل موجبات احساسات دلپذیر را به عنوان پاداش به مذکرها در نظر گرفت که ژن‌هایشان را طی آمیزش با مؤنث‌های بارور سرایت دهند. اگر عمل جنسی با چنین التزازی همراه نمی بود، مذکرهای معدودی زحمت این کار را به خود می دادن. اما تکامل در این حال ترتیبی داد تا این لذت به سرعت فروکش کند. اگر بنا بود التزاز جنسی تا ابد ادامه داشته باشد، مذکرهای بسیار سرخوش از گرسنگی ناشی از فقدان میل به غذا می مردن و رنج جستجوی مؤنث‌های بارور دیگری را بر خود هموار نمی کردن. بعضی از محققان بیوشیمی انسان را با سیستم تهویه مقایسه می‌کنند که دما را علی‌رغم موج گرما یا کولاک برف بیرون ثابت نگه می‌دارد. نوسانات هوا شاید به طور مقطعی دما را تغییر دهد، اما سیستم تهویه همواره هوا را به درجه معینی باز می‌گرداند. بعضی از سیستم‌های تهویه روی 25 درجه سلسیوس سانتیگراد و برخی دیگر روی 20 درجه تنظیم شدند. سیستم‌های شرایط خوشبختی انسانی هم بسته به افراد مختلف همینجور متغیر است. در یک مقیاس 1-10 گروهی از انسان‌ها با یک سیستم بیوشیمیایی شاداب متولد می‌شوند که به حالت روحیشان این امکان را می‌دهد که بین درجه 6-10 در نوسان باشد، اما بعد از مدتی روی 8 ثابت بماند. چون این فردی حتی اگر در یک شهر بزرگ منزوی کننده زندگی کند و تمام پولایش را با سقوط نرخ سهام از دست بدهد و به بیماری دیابت هم مبتلا شود، باز کاملا خوشبخت است. افراد دیگری هم هستند که به یک بیوشیمی منحوس دچارند که بین 3-7 در نوسان است. من فهم می‌کنم خودم از اون دسته بودم همیشه، یعنی در واقع من نوعی، یعنی حالا یک دسته از آدمایی که زیستشون، علایقشون و ژن‌هاشون با هم دیگه شباهت‌های زیادی داره. چون به بیوشیمی منحوس دوچارند که بین 3-7 در نوسان است، بعد از مدتی روی 5 ثابت میماند. چون این فرد ناکامی حتی اگر از حمایت قوی یک جامعه همبسته هم برخوردار باشد یا پول زیادی در بخت آزمایی برنده شود و مثل ورزشکاران المپیک سالم هم باشد، باز هم افسرده خواهد بود. در واقع حتی اگر این دوست محزون ما صبح 50 میلیون دلار برنده شود، ظهر راه درمان ایدز و سرطان را کشف کند، عصر بین اسرائیل و فلسطینی ها صلح برقرار کند و غروب به فرزندش که مدت ها گمش کرده بود برسد، باز نمیتواند به چیزی بیش از خوشبختی درجه 7 برسد. به زبان ساده، مغز این فرد برای وجد و نشاط ساخته نشده. حال هر اتفاقی که میخواهد بیفتد. این نکته ای که خیلی خوبه، این در واقع برنامه ها یا این چیزایی که سعی میکنن به زور مردم رو بخندونن پای تلویزیون با هر هر کر کر کردن، به این موضوع دقت بکنن. حالا چند لحظه به خویشاوندان، منظورم برنامه هایی که با عمل خنده شروع کنیم، مثلا 20 ثانیه بخندیم و این مسئله رو حل نمیکنه. چند لحظه به خویشاوندان و دوستانتان فکر کنید. افرادی را میشناسید که هرچه هم به سرشان بیاید نسبتاً شادند، حتما دیده اید، و کسانی هم هستند که علیرغم تمام نعماتی که از این دنیا به آنها میرسد همیشه ناراضی‌اند. ما بیشتر مایلیم فکر کنیم که اگر محل کارمان را عوض کنیم یا ازدواج کنیم یا رمانی را که مینویسیم به اتمام برسانیم یا خودروی جدیدی بخریم یا واممان را بپردازیم، عرش را دیگر سیر خواهیم کرد. اما وقتی که به هر چه آرزو داریم میرسیم، باز هم خوشبخت‌تر نخواهیم بود. خریدن خودرو یا نوشتن رمان تغییری در بیوشیمی ما به وجود نمی‌آورد. اینها می‌توانند لحظاتی بیوشیمی ما را تغییر دهند، اما فقط لحظاتی. خیلی زود به جای اول خود باز می‌گردند. حال چطور می‌توان این نظریات را با یافته‌های روانشناختی و جامعه شناختی که قبلا گفتیم منطبق کرد؟ که مثلا حکایت از این دارد که متأهلان به طور میانگین از مجردها خوشبخت‌ترند. اولا این یافته‌ها با هم مرتبطند، اما رابطه علت و معلولی آنها ممکن است برخلاف چیزی باشد که محققان مسلم فرض کردند. درست است که متأهلان از مجردها یا مطلقه‌ها خوشبخت‌ترند، اما این لزوماً به این معنا نیست که ازدواج باعث خوشبختی است. میتواند اینطوری باشد که شادکامی باعث ازدواج است. یا درست‌تر بگوییم سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین باعث ازدواج و بقایش شده. افرادی که با بیوشیمی شاداب به دنیا آمده اند عموماً خوشبخت و راضی اند. این افراد همسران جذابتری هستند و در نتیجه بخت بیشتری برای ازدواج دارند و احتمال طلاق آنها کمتر است، زیرا زندگی با چنین افرادی در مقایسه با افراد افسرده و ناراضی آسان تر است. در نتیجه راست است که متأهل‌ها عموماً از مجردها خوشبخت‌ترند، اما زنی مجرد که به دلیل وضعیت بیوشیمی خود محزون و افسرده است، لزوماً به دلیل زندگی با یک مرد خوشبخت نخواهد بود. به علاوه، اغلب زیستشناسان متأسف نیستند. معتقدند که خوشبختی را عمدتاً بیوشیمی تعیین می‌کند، اما می‌پذیرند که عوامل روانی و اجتماعی هم جایگاه خود را دارند. سیستم تهویه ذهنی ما در چارچوب مرزهای تعیین شده تا حدودی آزاد عمل می کند. بالاتر یا پایین تر رفتن از مرزهای عاطفی تقریبا غیر ممکن است، اما ازدواج و جدایی ممکن است در چارچوب این مرز مثلا تأثیر داشته باشد. فردی که با میانگین خوشنودی 5 درجه متولد شده هرگز نمیتواند مسرورانه در خیابان‌ها به رقص بپردازد. من از این جهت اینو خیلی درک میکنم، ولی من در تنهایی من نمیتونم برقصم. در واقع گرچه میگن که خب خود این فعالیت بدنی رقص هم مثل ورزشه دیگه، منجر به ترشح بعضی از هورمون ها میشه، و من اینو از زمانی که ورزش عادت روزانه زندگیم شده به وضوح اینو درک میکنم، ولی رقصیدن انگار نوعی شکستن نوعی تابوه، نوعی سنت شکنیه در خلوت آدمی با خودش. و علت این که نمی رقصی نیست که 5 درجه هورمونت، چون درجه هورمونت 5 بوده و اینجوری آفریده شدیه که نمیتونی برقصی و خیلی کارهای دیگر رو نمیتونی بکنی. حالا ولی ازدواج خوب شاید او را قادر سازد تا گاه گاهی به مرز خوشنودی 7 درجه برسد و از روحیه افسرده درجه 3 فاصله بگیرد. البته اینم بگم این کلمه افسرده خیلی کلمه بیانگری نیست. در واقع تو انگلیسی ما خیلی واژه داریم برای این ماجرا، این که آدم مثلا میگیم طرف داونه، یعنی اساسا بی حاله یا بی حوصله است، یه همچین چیزی، یا کسل شده، همین همون بی حوصلگی خوبه. بیشتر ماجرا این درکه، وگرنه این که من گفتم افرادی، حالا خودم مثازدم، افرادی مثل ما که درجه این هورمون ترشح هورمون های شادیشون کمه و روی درجات پایین تره، به هیچ عنوان من اصلا این مفهومو هیچ وقت در نیافتم، من هیچ وقت افسرده نبودم در زندگی، چون افسردگی رو ما معادل بیعملی، تنبلی، در یه جا نشستن و اینها میبینیم و این کیلومترها از من فاصله داشته همچین عادتهایی. حالا در واقع درک نوعی تلخیه و این ربطی به این نداره که شما میتونی انسانی باشی که در واقع اصلا اعتیاد به کار داشته باشی، صبح تا شب در حال دویدن باشی، حالا چه ذهنی و چه عملی، ولی درکت از جهان درک تلخی باشه اساسا، یعنی ناامیدانه باشه. اگر رویکرد زیست شناختی به خوشبختی را بپذیریم، یعنی همین بحثی که تو این بخش داشت میکرد، اهمیت تاریخ دیگر ناچیز می شود، زیرا اغلب وقایع تاریخی تأثیری بر بیوشیمی ما نداشتند. تاریخ می تواند انگیزه های بیرونی را که موجب ترشح سروتونین می شوند تغییر دهد، اما نمی تواند مقدار سروتونین حاصل را که با ما متولد شده تغییر دهد و بنابراین نمی تواند فرد را خوشبخت در کند. دهقان فرانسوی قرون وسطا را با بانکدار پاریسی عصر حاضر مقایسه کنید. دهقان در کلبه گلی با چشم‌اندازی به خوکدانی زندگی می‌کرد، اما بانکدارها در پنت‌هاوسی مجلل مشرف به شانزلیزه و مجهز به جدیدترین ابزارک‌های تکنولوژیک زندگی می‌کنند. ما از روی شممون انتظار داریم که بانکدار از دهقان بسیار خوشبخت‌تر باشد، اما کلبه گلی و پنت‌هاوس و شانزلیزه به واقع نمی‌توانند حالت روحی ما را تعیین کنند، میزان ولی سروتونین می‌تواند. وقتی که دهقان قرون وسطا ساخت کلبه گلیش را به اتمام می‌رساند، یاخته‌های عصبی مغزش سروتونین ترشح می‌کند و میزان آن را تا فلان حد بالا می‌آورد. یاخته‌های عصبی مغز بانکدار هم وقتی در سال 2014 آخرین قسط پنت‌هاوسش را پرداخته، به همان اندازه سروتونین ترشح می‌کند و میزان آن را بالا می‌برد. برای مغز فرقی نمی‌کند که پنت‌هاوس بسیار راحت‌تر از کلبه گلی است. تنها چیزی که برای مغز مهم است این است که اکنون سروتونین در فلان سطح قرار داشته باشد. در نتیجه بانکدار ذره ای هم از جد اعلایش، یعنی دهقان فقیر قرون وسطایی، خوشبختر نخواهد شد. این نه فقط در زندگی های خصوصی، بلکه در مورد وقایع بزرگ عمومی هم صادق است. به عنوان نمونه انقلاب فرانسه را در نظر بگیرید. انقلابی ها مشغول بودند، مثلا شاه را اعدام کردند، به دهقانان زمین دادند، حقوق بشر را اعلام کردند، امتیازات اشراف را لغو کردند، با تمام اروپا جنگ برا انداختند، اما هیچ یک از آنها بیوشیمی فرانسویان را تغییر نداد، میزان ترشح هورمونشون رو تغییر نداد. متعاقباً علی‌رغم تمام بلواهای سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک و اقتصادی که انقلاب به بار آورد، تأثیر انقلاب بر خوشنودی مردم فرانسه هم ناچیز بود. کسانی که در بخت‌آزمایی ژنتیک بیوشیمی شادابی را برنده شدند، هم قبل و هم بعد از انقلاب خوشنود بودند. آنهایی هم که بیوشیمی منحوسی داشتند، از روبسپیر و ناپلئون با همان ناخشنودی انتقاد می کردند که قبلا از شاه لویی 16 و ماری آنتوانت همسرش انتقاد داشتند. پس فایده انقلاب فرانسه چه بود؟ اگر مردم خوشبخت‌تر نشدن، پس آن همه آشفتگی و وحشت و خونریزی و جنگ برای چه بود؟ اگر ما می تونیم همین سوال راجع به انقلاب خودمونم بپرسیم. اگر انتخاب با زیست شناسان بود، هرگز به زندان باستیل حمله نمی بردند. مردم فکر میکنند که این انقلاب سیاسی یا بهمان اصلاح اجتماعی خوشبخت‌ترشان میکند، اما بیوشیمیشان بارها و بارها فریبشان میدهد. فقط یک تحول تاریخی هست که اهمیت واقعی دارد. امروز که بالاخره به این نتیجه رسیده ایم که کلید خوشبختی در دست سیستم بیوشیمی است، میتوانیم وقت خود را با سیاست و ایدئولوژی و اصلاحات اجتماعی و براندازی حکومت و فلان و فلان تلف نکنیم و در عوض فقط بر چیزی تمرکز کنیم که ما را واقعا خوشنود می سازد، دستکاری در بیوشیمی من. اگر میلیاردها صرف تحقیق برای شناخت ساختمان شیمیایی مغزمان کنیم و به کشف درمانهای مناسب بپردازیم، می توانیم انسانها را بسیار خوشبخت‌تر از همیشه کنیم بدون آنکه نیازی به انقلاب باشد. مثلا داروی ضد افسردگی پروزاک رژیم‌ها را عوض نمی‌کند، اما با منظورش رژیم سیاسیه، اما با بالا بردن سطح ترشح سروتونین مردم را از افسردگی می‌رهاند. هیچ چیزی بهتر از شعار معروف عصر جدید استدلال‌های زیست شناختی را نشان نمی‌دهد که می‌گوید خوشبختی از درون آغاز می‌شود، که می‌گوید پول، جایگاه اجتماعی، عمل زیبایی، خانه زیبا، قدرت، نفوذ اجتماعی، هیچ از اینها ما را به خوشبختی نمی‌رساند. خوشبختی پایدار تنها از سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین می‌آید. در رمان شوم دنیای قشنگ نو کار آلدوس هاکسلی که در اوج بحران بزرگ اقتصادی سال 1932 آمریکا منتشر شد، خوشبختی والاترین ارزش است و داروهای روان درمانی جایگاه پلیس و انتخابات به عنوان بنیاد سیاست می شوند. همه هر روز مقداری از داروی ترکیبی سوما مصرف می کنند که مردم را خوشحال می کند بیان که به بهره‌وری و کاراییشان صدمه بزند. دولت جهانی که بر تمامی کره زمین حکومت می کند هرگز با خطر جنگ و انقلاب و اعتصاب و تظاهرات روبرو نخواهد شد، زیرا همه مردم بی اندازه از وضعیت کنونی خود هرچه که باشد راضی‌اند. بینش اینو در واقع داره رمان رو توضیح میده. بینش هاکسلی در این رمان درباره آینده از رمان 1984 جورج اورول به مراتب نگران کننده تر است. دنیای هاکسلی برای اکثر خوانندگانش هولناک می نماید، اما کسی نمی تواند علتش را توضیح دهد. همه همواره خوشبختند. این چه ایرادی دارد؟ و بخش کوتاه آخر، البته ادامه داره ولی دیگه من تا همینجاش می خونم. معنای زندگی. دنیای نگران کننده آقای هاکسلی بر این فرض زیست شناختی استوار است که خوشبختی با لذت همسان است. خوشبخت بودن برابر است با تجربه لذت‌های جسمانی، نه بیشتر و نه کمتر. چون بیوشیمی ما میزان و دوام این احساسات را محدود می‌کند. تنها راه برای اینکه انسان‌ها درجه بالایی از خوشبختی را در زمانی طولانی تجربه کنند این است که سیستم بیوشیمی خود را دستکاری کند. اما این تعریف از خوشبختی را برخی از محققان زیر سوال بردند. دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در تحقیق معروفی از مردم خواست تا گزارشی از یک روز کاری معمولی خود تهیه کنند. واقعه به واقعه آن را بنویسند و ارزیابی کنند که از هر کدام چقدر لذت بردند یا آزرده شدند. او تناقضی را در نگرش اغلب مردم در مورد زندگیشان کشف کرد. پرورش کودک را در نظر بگیرید. کانمن دریافت که وقتی لحظات شادی و لحظات پرزحمت را فهرست میکنیم، میفهمیم که بچه داری کار نسبتاً ناخوشایندیست. این کار عمدتاً چیزی نیست جز تعویض پوشک و ظرف شستن و سر و کله زدن با نحسی های بچه که هیچ کس آنها را خوش ندارد. اما اغلب والدین میگویند که فرزندانشان موجب اصلی خوشبختیشان هست. آیا این به این معناست که مردم به درستی نمیدانند چه چیزی برایشان خوب است؟ این یک مورد است. مورد دیگر این است که این یافته‌ها نشان می‌دهند خوشبختی حاصل جمع و تفریق لحظات خوشایند و ناخوشایند ما نیست. این خیلی مهمه، این نکته. یعنی حاصل جمع جبری بدی و خوبی نیست، بلکه ناشی از نگرش به کلیت زندگی به عنوان چیزی با معنا و ارزشمند است. در خوشبختی یک عنصر مهم شناختی و اخلاقی وجود دارد. ارزش های ماست که تعیین می کند آیا خود را برده تیره بخت یک کودک دیکتاتور می دانیم یا پرورش دهنده با محبت یک زندگی جدید که فرزند ماست. همانطور که نیچه گفت، اگر دلیلی برای زندگی داشته باشی، تقریبا هر ناملایمی را می توانی تحمل کنی. زندگی مفید حتی در بطن دشواری ها می تواند بی اندازه رضایت بخش باشد. اما زندگی بیهوده با هر میزان از رفاه مصیبتی وحشتناک است. اگرچه انسان‌ها در تمامی فرهنگ‌ها و دوران‌ها لذت‌ها و رنج‌های مشابهی هم داشتند، اما معنایی که به تجربیاتشان داده‌اند احتمالاً بسیار متفاوت بوده. در این صورت تاریخ خوشبختی باید بسیار آشفته‌تر از آن چیزی بوده باشد که زیست‌شناسان تصور می‌کنند. این استنتاجی است که لزوماً به نفع مدرنیته نخواهد بود. دوباره می‌خونم. تاریخ خوشبختی باید بسیار آشفته تر از آن چیزی بوده باشد که زیست شناسان تصور میکنند. یعنی به این مسئله هورمون ها ربط داشته باشه. این استنتاجی است که لزوما به نفع مدرنیته نخواهد بود. ارزیابی لحظه به لحظه زندگی در قرون وسطا گواهی قطعی بر سختی زندگی در آن زمان است. اما اگر آنها به وعده های زندگی اخروی باور می داشتند، احتمالاً زندگی خود را بسیار پرمعناتر و ارزشمندتر از مردم مدرن سکولاری می دانستند که ماییم، که در دراز مدت نمی توانیم چیزی جز فراموش شدگی کامل و بی ثمر انتظار داشته باشیم. هم مسئله امید در واقع، یا اعتقاد به روز معاد یا همچین چیزی. تا آنجا که می توانیم بگوییم از منظر محض علمی زندگی انسان مطلقاً هیچ معنایی ندارد. انسان حاصل فرایندهای تکاملی کور بوده است که بدون هدف یا منظوری عمل می کرده. اعمال ما بخشی از طرح الهی هستی نیست و اگر سیاره زمین فردا صبح نابود شود، عالم هستی احتمالاً مطابق معمول به حیاتش ادامه می‌دهد. تا آنجا که در این لحظه می‌توانیم بگوییم، هیچ کس دلتنگ ذهنیت بشری نخواهد شد. بنابراین هر معنا و فایده‌ای که انسان‌ها به زندگیشان نسبت می‌دهند، در واقع توهم خودشان است. معانی آن جهانی که مردم قرون وسطا در زندگی خود یافته بودند، یا در واقع مردم جوامع خیلی مثل جوامع ما، یا فرق نداره میگم جوامع ما چه غرب چه شرق، چون در آمریکا هم هست دیگه، هر یک شنبه میرن کلیسا و از مسیح میخوان که رستگارشون کنه. این همین امید، همین این توهم میخواد بگه معانی آن جهانی که مردم قرون وسطا، حالا من مثال زدم، یا حتی مردم امروزی در زندگی خود یافته بودند یا یافتند، موهومتر از معانی مدرن انسانگرایانه و ناسیونالیستی و سرمایه‌داری نیستند که انسان‌های امروزی به آنها رسیدند. این خیلی نکته مهمی. تمام اینها باورند، چه باور به آزادی‌های لیبرالی، چه باور به معاد و دنیای آخرت، چون که قراره به ما وعده بدن، قراره امید بدن. ما باید فی نفسه به همین مسئله امید فکر بکنیم و اینکه آیا تحمل یأس رو داریم یا نه. دانشمندی که ادعا میکند زندگیش مفید است چون گنجینه دانش بشری را افزایش میدهد، سربازی که ادعا میکند زندگی مفیدی دارد چون برای دفاع از خاکش میجنگد، و کارآفرینی که با تأسیس یک شرکت جدید برای زندگی خود معنا و فایده‌ای مییابد، کمتر از همتایان قرون وسطاییش در توهم نیست. آنهایی که معنای زندگی را در خواندن متون مقدس و شرکت در جنگهای صلیبی و ساختن کلیساهای جامع میافتند. پس شاید خوشبختی هماهنگ کردن توهمات شخصی ما درباره معنای زندگی با توهمات مشترک حاکم باشد. تا زمانی که روایت من همسو با روایات مردم اطرافم باشد، میتوانم خود را متقاعد سازم که زندگیم مفید و با معناست و خوشبختی را در این باور بیابم. در واقع اگر خوشبخت نیستیم، شاید به این خاطره که روایتمون از زندگی با روایت جامعهمون یکی نیست. این نتیجه گیری کاملا غم انگیز است. پس آیا واقعا خوشبختی در گروه خودفریبی نیست؟ که چه بسا هست. من یک جمله رو از آقای هامبورگر نقل میکنم که گفته بود زیستن واقعی یعنی شجاعت یأس رو دریافتن. مایوس بودن شجاعت میخواد. وقتی ما همه این نظریات رو کنار هم دیگه میذاریم و میبینیم هیچ کدومشون قرار نیست، چه نظریه تاریخی و چه زیست شناسی، جواب قطعی به مسئله خوشبختی بده، و در این حال هر دوش هم صدق بکنه و بفهمیم که ما در واقع به یک امید نیاز داریم، به یک امید موهوم که ما رو راضی نگه داره. اونجاست که متوجه میشیم که اصل قضیه اینه که اگر این امید رو نداشته باشیم مایوس خواهیم بود. این یأس برامون کشنده است، برای همین ازش فرار میکنیم. پس یأس، درک یأس شجاعت میخواد. این نوشته از نوال حراری بود، فصل 19 کتاب انسان خردمند، ترجمه جناب نیک گرگی.
خب دوستان، امیدوارم که این بخش رو دوست داشتین. اینم عرض کنم خدمتتون که هر گونه نکته یا احتمالاً تصحیحی راجع به مطالبی که اینجا گفته میشه اگر کسی داره، که میخوایم مواظب باشیم که به هر حال در اطلاعات غلط برای عموم منتشر نشه، فقط به وبسایت ما لطف کنید بفرستید. در این صورت به دست من خواهد رسید. اگر که یا نه، حالا در جمع خصوصی خودتون که هر حرفی دارید که میزنید، ولی اگر در صفحاتتون یا در جاهای دیگه چیزی رو در تایید یا تکذیب واژه‌ها، معناها، نمیدونم نکاتی که گفته میشه و اینها بگید، طبعا به گوش بنده نخواهد رسید. و اگر که دوست دارید که تصحیح بشه و عمومی بشه، لطف کنید به وبسایت بفرستید. خیلی خیلی ممنونم. مواظب خودتون باشید. خیلی مخلص.